أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بیننده ها با تلویزیون بحث را در رمضان 87 خواهند دید، میبینند. چون ماه رمضان عظمتش به قرآنه، نصف شما بخونم، نصف شما بخونید. شهر و رمضان الذی انزل، نمیگه شهر و رمضان الذی کتب علیکم الصیام، نمیگه ماه رمضانی که روزه واجبه، میگه ماه رمضانی که قرآن بوده. پس معلوم میشه پوز رمضان به روزه نیست، پوز رمضان به قرآنه. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، نمیگه شهر و رمضان الذی کتب علیکم الصیام. این راجب قرآن از شب جمعه قبل از ماه رمضان صحبتای شد و حالا اوائل رمضانه باز راجب قرآن صحبت میکنیم و عوامل جلوه و جاذبه قرآن رو میخوام در این جلسه بگیم و اینکه قرآن میزانه یعنی چه، قرآن شفاست یعنی چه، عوامل جاذبه قرآن. البته ماه رمضان یک ماه استثنائیه. کدام ماه نفس کشیدن ثواب سبحان الله داره؟ شما خوابی نفس هم که میکشی هر نفسی ثواب سبحان الله داره، خوابش هم عبادته. به همین خاطر گفتن سعی کنید زبونتون هم روزه باشه، فکرتون هم روزه باشه، چشمتون هم روزه باشه. یه ماه خودسازی، ماه مهمانی خدا، و خدا هم که مهمانی میکنه غذا قرآن داده به ما. پیداست وقتی میگه ضیافت الله، ماه در این ماه دعیتم فی، دعوت شدید به مهمانی خدا، وقتی مهمانی قرآن به ما میده. خدای بی نهایت وقتی پذیرایی میکنه پذیرایش هم بی نهایته. وقتی قرآن چیه؟ پذیرایی بی نهایت الهی. حالا یه خورده ذره ذره با نکاتی از قرآن آشنا شدیم و بازم تا این جلسه چند قدمی بریم جلوتر انشاءالله. اثرش با خداست. یک، جاذبه های قرآن. جاذبه های قرآن، اسلام و قرآن جاذبه داره. من رمضان قبل آمریکا بودم، هم در نیویورک هم در واشنگتن هم در بعض شهرهای دیگه جلساتی داشتیم. یه شب جمعی از مسیحی ها آمدن تا سخنرانیم و من دیدم حالا مسیحی ها آمدن، مسلمان هم هستن. البته مترجمم عرض کنم با حضور شما که ترجمه میکرد، گفتیم بیا مقایسه کنیم بین اذان و ناقوس. شعار مسلمان ها اذانه. یه نفر بگفتیم چی اذان میگه؟ گفت من صدام خوبه، پا شد اذان گفت. صدای ناقوس هم هر که شنده شنده، هر که نشنده صدای درنگ درنگ ساعته. یه مقایسه کردیم بین اذان و ناقوس، ببینیم کدوم ها جاذبه داره. این روابط عمومی اسلام اذان، اذان یعنی روابط عمومی، اذان یعنی فضای دین تبلیغات بازه. همین که بلال اذان میگه یعنی نژاد سیاه و سیاسید مطرح نیست. همین که میره رو کعبه یعنی ساختمان های مهم باید درش رو آدم های برده هم باز باشه. اینا همش پیام داره. الان هر دو ساختمان مهمه 40 تا پلیس وایسیده، حلقه اول حلقه دوم میگه میشه رفت تو ساختمان های مهم. مهمترین ساختمان اسلام کعبه هست، یه برده حق داره برای بالاش داد بزنه. اینا پیام داره. سیاه‌سفید حله، پیام داره. وقت اذان اول الله اکبر، آخرش هم لا اله الا الله. اول اذان الله، آخرش هم الله. یه دور ایدئولوژی تفکرات اسلامه. اینم با ریت، اینم با مهندسی. اول اذان الله اکبر چهار تاست، بعد جفت جفت میشه حی علی الصلاه، حی علی الله، حی علی خیر الامه، همش جفته. اول چهار تاست. از امام سوال میکنن چرا همه دو تا دو تا، اولی چرا چهار تا؟ امام فرمود چون اول کار مردم هنوز تو جریان نیستن، با تکرار بشه تو مردم تو جریان قرار گیرن. تو جریان که قرار گرفتن دو تا بسه، یعنی پیداست که انتینوس او چهار تا او دو تا فرمول داره، یه نسخه یه پزشک در 12 سال درس خونده پزشک شده میگه این قرص رو نصفه بخور، اینو تمام بخور، اینو دو تا دو تا بخور. چطور پزشک بعد از 12 سال میدونه چی نصفی چی یه چی چی دو تا؟ و خدای پزشکا همینطور میگه الله اکبر چهار تا اونم دو تا اونم یکی. میگه میشه ملدون حکیم خبیر از طرف خداست. خلاصه ای آقا اذان میگفت، منم مقایسه میکردم بین اذان و ناقوس. ما اگر خواسته بشیم ببینیم، وقت جالب اینه که در آمریکا بیش از 1000 مسجد داریم. سران آمریکا میگن چه کنیم، اسلام تون تون با سرعت داره پیش میره. این کالیکاتوری که میکشن برای پیغمبر به خاطر که برسی جلو اسلام بگیرن. فیلم هایی که میسازن تمام حرکت های غربی ها برای خاطر که وحشت رو گرفته، میگن تهاجم اسلام. ما هم حرفم اینه که شما که به ما فحش میدادید میگفتید اسلام با زور شمشیر پیش رفت. یه سوال، الان اسلام با چی پیش رفته؟ الان میگه اسلام با زور شمشیر تو آمریکا پیش میره. بابا اسلام یه جاذبه داره، هر کس کاخ رئیس جمهور آمریکا رو ببینه، بیاد خونه امام خمینی رو ببینه، اصلا هیچ نیازی به استدلال نداریم. لباس امام لباس رئیس جمهور آمریکا، خونه امام خونه رئیس جمهور آمریکا، درآمدشون، اخلاقشون، خصلتشون، ادبشون، تواضعشون، جاذبه های قرآن رو بگیم. اسلام در دنیا داره پیش میره، سران کشورها به وحشت افتادن، تمام کارهایی هم که میکنن به خاطر این تهمت هایی که میزنن، بودجه هایی که صرف میکنن، تبلیغات میکنن، همه برای که جلو اسلام میگن. و به لطف خدا، خدا قول داده، خدا قول داده، این آیه سه بار تو قرآن اومده، میگه که لیوزهرهو علدینه کله. این کلمه سه بار تو قرآن تکرار شده، ترجمهش اینه اسلام کره زمین را خواهد گرفت. بعد اونا هم که نمیتونن، ما یه آیه داریم برشون. قرآن یه آیه داریم میگه موتو، موتو از موته، یعنی بمیرید. موتو به غیظکم، از غصه بمیر. موتو به غیظکم. اسلام کره زمین را خواهد گرفت و ما هم باید به دشمنان بگیم چی؟ موتو، حفظ کنید دو تا کلمه، موتو به غیظکم، یعنی از غیظ بمیر. جاذبه هایی داره. مثلا می‌بینیم علم بهتره یا غیر علم یا جهل. هیچ که نمیگه جهل، میگیم میگیم بدونیم اعلم کیه. سواد امام بزد یه کفه، سواد مثلا صدام و نمیدونم شاه حسن و شاه حسین. شجاعت بهتره یا ترس؟ همه میگن شجاعت. میگه قلبه اونه شجاع کیه؟ سید حسن نصر الله شجاع یه دیگران. چکار بینیم که 1400 سال پیش حق با کی بود؟ همین امروز یه جاذبه هایی داره، سادگی جاذبه داره، شجاعت جاذبه داره، سخاوت جاذبه داره، اخلاص جاذبه داره، جاذبه هایی داره. ما داشتیم افرادی که با تقوا بودن توی منطقه از دنیا رفتن، آدم های تارک و سرات در تشهدانش گریه کردن، گفته بیم من نماز نمیخونم. اما خیلی آدم خوبی بود، یه خیلی آدم خوب بودم، جاذبه داره. امام حسین میگه مسجد اسلام رو عصف میرم، زیر بار زور نبینم، این جاذبه داره. جاذبهش تا هندوستان رفته، رهبر هندوستان با 40 تا ماشین بنز ضد گلوله میاد پابرهنه میشه، تو عزاداری شرکت میکنه، باش مصاحبه میکنه. تو که حسین نمیشستی؟ میگه من خدا و پیغمبر حسین قبول ندارم، اما خودم حسین قبول دارم، چون خیلی شجاع بود، زیر سام عصر رفت، زیر بار زور نرفت. جاذبه ها داره. مقدار از جاذبه های قرآن به تو گیم، یک سبک قرآن، جاذبه های قرآن، یک آهنگ قرآن، سبک قرآن، سبک آهنگ. یک آیه قرآن تو مناجات ها باشه آدم میفهمه که این جملاتش با جملات مناجات فرق داره. هر جای قرآن رو میکنی ریتم داره. سیهدین، عظیم، اجمعین، آخرین، مؤمنین، رحیم، عاکفین، نید ریتم داره. الحمد لله رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، نستعین، مستقیم، ضالین، احد، صمد، یلد، یولد. سبک آهنگش از الشمس کورت و النجوم انکدرت و البحار سجرت و الاشاره اطلت، از ریتم داره. سبک آهنگش استثنایی است. دو، قداست داره. کلام خالقه، کلام معشوق منه، خالقه، به گردن من حق داره. کریمه و انه لقرآن کریم. به کی میگن کریم؟ به کسی که اگر کسی یه بار یه پول بده بادم که آدم کریم نیست. به کسی میگن کریم که هر که بره در خونش بهش میده، هر که هم تکرار کنه باز نمیگه بسته برو. اگر یه کسی دو قلم سه قلم جنس ما داد دفعه پنجم برو، یکی کریم نیست. شما به کسی میگه کریم که هر کس هر ساعتی در هر زمانی در هر مکانی هر چی بخواد به میگه کریم. و انه لقرآن، قرآن کریمه. هر چی نگاش میکنی چیز دیگه می، یعنی هر چی نگاه به قرآن میکنی مثل آب چشمه، هر چی میکنی بازم آب داره. این کریمه. زمینه تحقیقه، زمینه تحقیق. تو قرآن گاهی یک کلمه، یک کلمه یه جرقه میشه برای یک رشته علم. مثلا یک کلمه تو قرآن داریم، لونها تسر رو ناظرین، رنگش دل رو شاد میکنه. امری همین کلمه یه لونها تسر رو ناظرین، رنگش دل رو شاد میکنه، یه رشته علم پیدا شده به نام روانشناسی رنگها. یعنی رنگ ها در روان اثر دارن. یک آیه داریم، خدا به ایوب میگه ارکز به رجلک، پاتو بزن زمین، هازا مغتسلون باردون و شراب، با آب سرد آبتنی کن. بعد میگه مقدارش هم بخور. نمیگه و شرابون بارد، آب خنک بخور، میگه با آب خنک آبتنی کن یا آب خنک رو بره. امروز دلیل این که استحمام با آب سرد، استحمام باب سرد، این که زمینه تحقیقه. روایاتی داریم، صدها و شاید هزارها روایت داشته باشیم. وقتی میگه سید رو بزن، این سید با پوست بدن چه میکنه؟ حدیثه. این گرد سید رو باید با پوست بدن چه رقم آزمایش کنیم؟ چی قصه که مستحب بود با سید رو بدن تو بشوری؟ سید با پوست بدن چه میکنه؟ قرآن و حقوق. فقط حقوق خانواده شاید چند صد تا آیه داشته باشیم تو قرآن. فقط حقوق خانواده، حق حضانت، حق شیر دادن، حق چی، حق چی، حق چی. من یکی از دوستان آیات حقوقی رو از قرآن کشید و بیرون، یه کتاب شاید ضخیم، به شرطی که هر سطرش هم یه نکته توش باشه، نه این قلم فرسایی مقاله بنویسن. این پر مطلب. زمینه تحقیقه. در سیاست، در مدیریت، تنها روغنی که اسمش تو قرآن میده روغن زیتونه. تن با تو به ده اسم هیچ روغنی در قرآن میده دو روغن زیتون چیه؟ بله تحقیق کنه یعنی چیه؟ مقایسه کن روغن زیتون با همه روغنها. یه کلمه اسم روغن زیتون برده. بذار بررسی کنید. ممکنه یه کسی مثلا زیتون رو بخوره تلخ باشه. یه کسی زیتون رو خورد تلخ بود. گفت این چیه؟ خدا بهش قسم خورده. معلوم شد خود خدا نخورده اینو. اگر خورده او بهش قسم. بله، آدمایی که زود قضاوت می‌کنن همینه. قرآن هماهنگ با فطرته. هر چیزی که میل دوست داره قرآن هم عزت داره. یک چیز رو شما بگو دوست آدم فطرتاً اینو خوشش میاد، اسلام جلوشو گرفته. ممکنه جوانا بگن حاج آقا ما دوست داریم مثلا دخترا رو ببینیم، چرا اسلام گفته حرومه؟ بله، این در یه لحظه شما میگی که فطرت من، غریزه من خوشش میاد از این تماس، این رابطه دختر پسر این رابطه بزن. خب این خیلی به نفعه. من یه سوال میکنم، چون بیننده ماه رمضان بحث گوش میدن دیگه، خوب همه ایرانی ها جواب میدن. بینه و بین الله، خودتون و وجدانتون، نهار خوشمزه‌تره یا افطاری؟ هر چی هست بگید، با هم بگید. افطاری. چرا افطاری خوشمزه‌تره؟ چون یه مقدار گشنگی کشیدی. چون گشنگی کشیدی افطاری برای خوشمزه‌تره. کسانی که به ناموس مردم نگاه نکنن وقتی زن گرفتن با تمام وجود زنشون دوست دارن. اما کسانی که هی با هر کس و ناکسی بستنی خوردن، تخمه چیزی تن خوش و پیش بودن، مثل آدمی که هی را میده یه انگوش حلوه از یه انگوش حلوه، این دیگه وقتی سفره پهن شد اشتها نداره. ما معتقدیم، یعنی بنده اعتقادم اینه، اعتقادم اینه که این محرومیت ها گرچه آدم نگر میداره، اما اولش انسان تصمیم میگیره زودتر ازدواج کنه، چون بهش فشار میاد. حضورم اسلام گفته ناموس مردم حق نداری خیانت کنی، فشار غریزه هم ممنوعیت اسلام یه جا این اقدام به ازدواجش تند میشه، وقت همسرش رو دو دستی صفر نگه میداره. ولی آدمی که هی هرزه شد سر یک چیز جزئی به خانه شده، نخیه برو هزار تا مثل تو خیابونا هست. آدمی که یه خورده گشنگی بکشه. یه سال دیگه، اینا که گرمان میخورن وقتی استخ دیدن از شیرجه لذت میبرن، یا اونایی که دائما به عنوان ناجی غریق دور استخ تاب میکنن، اون ناجی چی چیزی میره کیف میکنه، یا اون که تیکه گرما خورده؟ اون که گرما خورده چون یه مدتی تو گرما بوده حالا استخ برش مزه میکنه. قرآن با فطرته، اونجا هم که اسلام میگه نکنی کارا، بگو آقا میگه، نمیگه فطرت، خب دوست دارم، قلبا دوست دارم، میگم قلبا میده غریزی من دوست داره، بله این دوستی عوارضی داره. شما حساب کن مثل یه غذایی که بچه دوست داره، مادرشون رو جلوش میگیره، میگه مادر تو مادر من نیستی، تو اگه من دوستم داری من خوشم میاد بده بخورم، میگه آقا جون صلاحیت نیست بخوری، اگر یه غذا بخوری آسیب ها آفت ها خطر ها. وقتی امتحان آدم خوشش میاد از بازی، اما یه بچه میگه آخه ببینید من اگه خواستم امروز لذت بازی رو ترجیح بدم درسم عقب میفته، یه عمری تحقیر میشم به خاطر اینکه سواد ندارم کمه. مسئله دیگه هماهنگی با عقل، هم با فطرت هم با عقل. فطرت و عقل فرقش چیه؟ فطرت چهار تا هر داره، هر چیزی که چهار تا هر داشت فطرته، این علامت فطرته. هر 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 این علامت فطرته. اگر یه چیزی در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم بود میگن این فطریه، مثل علاقه به بچه. در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم این مادر بچه‌شو دوست داره، ولی میگن علاقه به بچه بگید فطریه. فلفل خوردن و هندی ها فلفل میخوره، نمیدونم شاپو او شاپو داره او. یه سری ها سنفی قبول دارن، مکانی زمانی خاصه، اما یه چیزی که هر این فطریه، در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم، این فطریه. حالا شما نگو اگر علاقه بچه فطریه، پسر و دختراشون رو زنده تو گل میکردن، میگه دخترها بچهشون نبودن. ببینید علاقه به بچه فطریه، اما علاقه به آبرو هم فطریه، یعنی آدم آبروش هم دوست داره، یعنی در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم آدم آبروش هم دوست داره. با اونها خیال میکردن دختر ننگه، و اگر کسی دختر بشه دیگه تو جامعه آبرو، چون بر اساس اون خیال بود، اون خیال باعث شد که به خاطر اون فطرت اون فطرت زیر پا بشه. مثل آدم هم پول دوست داره هم جونو، بعضی پول فدای جون میکنن، بعضی جونو فدای پول میکنن، اینها به خاطر حفظ آبروشون اون فطرتشون از بین میبردن. توجه به، یعنی قرآن هم با فطرت میسازه و هم قرآن با عقل. یعنی یک آیه شما پیدا نمی کنید که بگن این آیه ضد عقله. ممکنه بگیم ما نمی فهمیم، اما نه فرق میکنه که من نمی فهمم یا نه من می فهمم که این ضد عقله. در قرآن اصلا دستور سه رقم دستور داریم، دستور سه رقم داریم، یا دستور فوق عقله، یا دستور طبق عقله، یا دستور ضد عقله.
استحال بیشتر نیست. ضد عقل، طبق عقل، فوق عقل. در اسلام دستور ضد عقل شما ندارید که بگن این با عقل نمیسازه. اما لازم هم همه دستورات طبق عقل باشه. ممکنه امروز من نمیفهمم، اما فردا این پیش بره من بفهمم. خیلی از دستورا بوده اون زمان، مثل دستورایی که پدر و مادر به بچهش میده. پدر و مادر بچه ممکنه بعضی حرفا رو نفهمه که بابا چرا میگه این کارو بکن، چرا میگه این کارو نکن، اما بزرگ میشه میفهمه. ما در اسلام دستوری ضد عقل نداریم. البته گاهی وقتا یه چیزا رو نمیفهمیم، مثلا نماز مغرب سه رکعته، نمیدونم چرا. خب این برگ درخت انار باریکه، چرا؟ برگ انگورم پهنه، چرا؟ نمیدونم چرا. ضد عقل که نیست. یا وقت میگه نه ضد عقله، برگ انار باریکه ضد عقل، نه ضد عقل که نیست. مطابق من نمیفهمم، خیلی چیزا رو من نمیفهمم، ضد عقل نیست. یه مهندس اگر یه حرکتی انجام میده، شما نمیگی مهندس عقل نداره، چون میدونی مهندسه، میگه لابد، یه میگه حال من نمیفهمم، ولی لابد مهندسه، اینا یه گروه مهندسن. اگر یه مهندس چند سال درس خونده، شما نمیگی کار ضد عقله، میگی من که مهندس نیستم نمیفهمم، اما این بالاخره مهندسه، به خاطر مهندسیش آرومی. هیچی نمیگه بابا این دیونه، نه خیلی دیونه نیست، تو نمیفهمی. چیزی که 4 سال، 5 سال، 6 سال درس خونده، شما کارشو میگی لابد حکمتی داره، و خدای حکیم خبیر، میخوام همه کارشو بفهمی. انعطاف پذیره، دستورات اسلام انعطاف پذیره، یعنی اینطور نیست که اسلام هیچ وقت بنبست نداره. خطرناکترین گناهارم که کردی راه توبه بازه. انعطاف پذیره، یعنی دستور شناور داره. این کار اگر نشد اون کار، اگر نشد اون کار، یعنی همیشه چند راهو تعیین کرده. به تمام نیازها جواب میده. نیازهای فردی، نیازهای اجتماعی، نیازهای سیاسی، نیازهای حقوقی. الان که خدمت شما نشستم، حدود 700 نکته اقتصادی تو قرآن کشف شده، جمع شده. 2700 نکته حقوقی از قرآن تا حالا جمع شده. منم طلبه هستم، من ملا نیستم، نه مشهدم، نه فیلسوفم، نه عارفم، یه طلبه هستم کمی با قرآن آشنام. این دوستان میان پیام‌های حقوقی، پیام‌های اقتصادی، پیام‌های سیاسی. قرآن راجع به همه ابعاد حرف زده. وقت این همین روزه، روزه ببین چقدر جامعه میگه روزه، رابطه روزه با خودت، یه مقدار بذار این چربی‌های زیادی ذخیره بسوزه. روزه درمان بسیاری از بیماری هاست. رابطه روزه با فقرا، بکشم دیگه گرسنگی رو، بفهم گرسنگی چونه. رابطه روزه با خودت، سوخت شدن اضافات بدن. رابطه روزه با فقرا، بکشم دیگه گرسنگی رو، بفهم گرسنگی چونه. رابطه روزه با قیامت، وقتی تشنه و گرسنه شدی، بعد فرو به جوع کن و عطش کن، جوع یوم القیامت و عطشه. گرسنه و تشنه شدی، یاد قیامت هم بیفت. رابطه با روزه در با انحصار اقتصادی. اگر فردا یه ابرقدرتی گفت من شما رو در محاصره قرار میگیرم، میگیم بسم الله به درک، مصرف رو میاریم پایین، مصرف رو میاریم پایین. ما میتونیم یه وعده غذا رو کم کنیم، مشکلی هم پیش نیاد. ببین یه روز است، اما در مقابل ابرقدرت ها تمرین محاصره اقتصادی، در مقابل وجدان، عواطف نسبت به فقرا، نسبت به قیامت، یاد گرسنگی و تشنگی قیامت، راجع به تو خودت. یعنی دستور اسلام جامعه، حجش نگاه میکنه، تو حجش همه چیزی هست، یعنی دست به هر جای اسلام میذاری جامعه، یعنی یک نگاه نکرده. اشاره میکنم وقتم شد، انصاف دیگه، من اینا رو تیترشو بگم الی آخر. راه شناخت قرآن یکی تدبر و عقل خودمونه، یکی روایات و یکی هم تقوا. آدم هایی که با تقوا هستن یه دریچه های علمی روشون با میشه. اگر تقوا داشته باشید، خدا به شما نور میده. قرآن میگه، میگه کسانی که با تقوا هستن، المؤمن و ینظر به نور الله، کسی که تقوا داشته باشه، یجعل له نورا، یجعل له فرقانا. به آدمای پاک یک نوری میدیم، یه چیزایی میفهمن که آدمای بی تقوا رو نمیفهمن. حرفام تمام. جاذبه قرآن، سبکش، قداستش، کریم بودنش، زمینه تحقیقش، انعطاف پذیریش، جامعیتش، اسلام پیش میره. سه مرتبه گفته لیظهره علی الدین کله، اسلام کره زمین خواهد گرفت. تمام دست و پاهایی که آمریکا میزنن، خشونت ها، وحشیگری ها که برای ما میبافن، همه به خاطر اینکه جلو رشد اسلام بگیرن. ولی و اراد و به کید آفاز الله هم الاکبرین، همه آتش روشه کردن ابراهیم رو بسوزنن، ابراهیم سوخته نشد. همه تهمت بدن به مریم، اما خداوند مریم را مقدس پاک نگه داشت. و مکر و مکر الله، همه تدبیر کردن پیغمبر رو تو رخت خواب بکشن، تار عنکبوت پیغمبر را حفظ کرد. طراحی آمریکا بود، شن تبس خونسا کرد. ما خدا داریم، فقط ما بنده خوبی باشیم، خدا دم بزنگاها دستمونو میگیره. خدایا تمام برکات رمضان را نصیب همه امت بفرما. مزه قرآن را به ما بچشون، توفیق بده مزه قرآن را به نسل نو بچشونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.